اشکال دوم، قسمت دوم، حکمت مشاء و کتب ارسطو پیوسته در مدارس و مساجد بحث و تدریس می شد تا معلم ثانی فارابی و شیخ الرئیس ابو علی سینا کتب مستقلی در فلسفه نوشتند و جیلن بعد جیل و عصرن بعد عصر دانشمندانی نظیر ابن فهد و ابن مسکویه و ابن رشد و خواجه نصیرالدین طوسی و میر فندرسک و میرداماد پیدا شدند و عالم اسلام و توحید و نبوت و امامت و معاد و اخلاق و مکارم از فضائل را به نور معارف خود در تفسیر قرآن و بیان حقایق علمی و فلسفی آن روشن کردند. تا نوبت رسیده به افضل الحکما و اشرف الفلاسفت الاقدمین من المتقدمین و المتأخرین صاحب مکتب اشراق و دارای معارف مشاء جامع بین عرفان و برهان و میان صفای باطن و قوت برهان صدر المتألهین شیرازی اعلی الله درجته و جزاه الله عن الاسلام و المسلمین و عن التفقه و التفکر و العلم خیر جزاء المعلمین. وی با هوش و استعداد بی نظیر و نبوغ ذاتی و اکتسابی عمری را زاهدانه و عارفانه زیست. میان مکتب مشائیین و اشراقیین و اهل تفسیر و حدیث جمع کرد و با احترام و اکرام به صاحب شریعت و قرآن و مقام ولایت کبرا برای حل معضلات از روایت و تفسیر مشکل از آیات و برای ایصال به اعلی درجه یقین و ورود به مقام صدیقین با دو بال علم و عمل پای در عرصه میدان مجاهده و شهود نهاد و با برهان قوی مسائل فلسفه را حل کرد و بر مسائل حکمت یونان که اصولش از 200 مسئله تجاوز نمی کرد 500 مسئله مبتکران افزود و مسائل حکمت را به 700 مسئله رسانید. صدر المتألهین اصول فلسفه یونان را در هم ریخت و خود مؤسس فلسفه نوین گردید و معجونی مطبوع که هم حکم فطرت باشد و هم حکم عقل و هم حکم شرع از میان هزاران کتاب فلسفه و حدیث و تفسیر به دست فکر صائب خود بساخت و در کام عاشقان عرفان و مشتاقان استدلال و برهان و شیفتگان از متشرعین و اهل ایمان ریخت و با تألیف کتب عدیده که اهم آنها اسفار اربعه است حیات نوینی به علم و برهان و به یقین و عرفان و به شرع و ایقان بخشید و ملجأ و مأوایی برای حکمای راستین در دفع شبهات ملحدین و منکرین از مادیین و زنادقه و منحرفین از ولایت مطلقه کلیه گشت و سندی برای قرآن گردید، به طوری که 400 سال است همه از سفره گسترده وی می خورند و از شراب معین او می آشامند و از برکات نفس قدسیه و رحمات کتابهای مؤلفه او بهرمند می شوند. و تا به حال در حوزه های مقدسه علمیه طلاب علوم دینیه این کتاب رائج و دارج است و به حمد الله و المنه به رغم انف طرفداران مکتب ماده و پیروان زندقه و شیفتگان فلسفه غرب که محتوایی در بر ندارد، این سفر عظیم و این نامه مبین بحث و تدریس می شود و روز به روز بر رونقش افزوده می گردد و با اتکاش بر اصالت توحید، توحی بودن فلسفه بیگانگان مشهودتر می گردد. و فعلا حوزه های گرم تدریس این کتاب چه در نجف اشرف و چه در بلده طیبه قم و چه در دارالعلم اصفهان و چه در مشهد مقدس رضوی و سایر اماکن علم و مراکز دانش دیدگان خفاش صفت معاندان اسلام را کور کرده است. در اینجا لازم است مدح و تمجیدی را که آیه الهی در ادبیات و عربیات و فقه و اصول و حکمت نادره زمان آیت الله حاج میرزا ابوالفضل تهرانی فرزند آیت الله میرزا ابوالقاسم کلانتر صاحب تقریرات مباحث الفاظ شیخ انصاری و پدر آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی صاحب تفسیر فارسی روان جاوید اعلی الله مقامهم در کتاب نفیس و پرمایه خود شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور در ذیل فقره ولعن یزید ابن معاویه در صفحات 304 و 305 بالمناسبه درباره خواجه نصیرالدین طوسی ذکر کرده است بیاوریم تا حال خواجه که یکی از فلاسفه اسلام است روشن گردد. او میگوید استاد البشر خواجه نصیر رضی الله عنه مؤلف و مخالف توأن و کرهن او را به استادی مسلم دارند. گاهی افضل المحققین لقبش میدهند و وقتی عقل هادی اشرش میخوانند و جایی سلطان الفقهاء و الحکماء و الوزراء اش مینامند. چنانچه در اجازه شهید ثانی برای حسین ابن عبدالصمد والد شیخ بهایی است و موضعی در حق او میگویند افضل اهل عصرهی فی العلوم العقلیت و النقلیه. چنانچه علامه و محقق ثانی در حق وی شهادت دادند و گاهی درباره او میگویند افضل من شاهدناه فی الاخلاق. چنانچه علامه در اجازه بنی زهره فرموده و مصنف زیج خاقانی که به نام میرزا اولوغبیگ تصنیف کرده ثنایی بلیغ بر او کرده که علم و علما را از خود مسرور و خرسند نموده. و چه خوب میگوید استاد اعظم آقای بهبهانی قدس سره در تعلیقه رجال میرزا لا یحتاج الى التعریف لغایت شهرته ما ان کل ما یقال فیه فهو دون رتبته و الحق هزار غزالی و بهتر از غزالی خوشچین خرمن تحقیقات آن محقق نامدار و علامه بزرگوار باید باشند. بلکه اگر به انصاف نظر کنی و عصبیت را به جانبی بگذاری توانی گفت که حضرت خواجه رضی الله عنه افضل علمای بنی آدم است از بدو دنیا الی یوم ناهازا و بس است در فضل او که علمای فرنگ در رد اسلام و انکار اعجاز قرآن به جهت عجز از اتیان به مثل او نقض کرده اند که مثل خواجه در مجستی نیامده و در کشف الظنون و غیر او وی را اول مرتبه طبقه اولا از مصنفین قرار داده و اعتراف کرده که او را بر جمیع اهل علم از هر ملتی حقی است ظاهر که رعایت او واجب است و درجه فضل و تحقیق او به جایی رسیده که به یک اشکال بر عبارت تجرید او در مبحث ماهیت که توهم کرده اند ملا سعد تفتازانی راضی نشده که کرمه مخالف تحقیق از او صادر شود و میگوید این مصدق نسبت این کتاب است به غیر آن محقق، با اینکه شأن کتاب تجرید اجل از آن است که منسوب به غیر او شود. این کلام تفتازانی است با ظهور عداوت و منافست او با حضرت خواجه که هنوز اتباع او از صدمه بنان و بیان و ضرب سیف و سنان او در ناله و خروشند و الحمدلله علی وضوح الحجه. و صفدی در شرح لامیت العجم خواجه را از کسانی شمرده که هیچ کس به رتبه ایشان نرسیده در فن مجستی و تخصیص به جهت عناد است. خجست رهنمونی زو فنونی که در هر فن بود چون مرد یک فن. لمؤلفه فی کل فن بار اون که انهو لم یتخذ سوا اون الا فنهو. بالجمله فضائل این بحر مواج که در ظلمات جهالت سراج وهاج است بیش از آن است که در این صفحه بگنجد. و یا عجبا منی احاول وصفه و قد فنیت فی هلقراتی سو و صحفو. و نعم ما قیل کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. مقام و منزلت صدر المتألهین را میتوان از یک رباعی که استادش در علم معقول افضل الحکماء المتشرعین میرداماد رضوان الله علیه درباره او سروده است به دست آورد. صدر را جاهت گرفت باج از گردون، اقرار به بندگیت کرد افلاطون، در مکتب تحقیق نیاید چون تو، یک سرز گریبان طبیعت بیرون. چند بیتی هم ملا عبدالرزاق لاهیجی که هم شاگرد و هم دامادش بوده است، صاحب کتاب گوهر مراد و شوارق الالهام در مدحش سروده است. فلاطون زمان استاد عالم که با او دل نیارد یاد عالم، جهان فضل را مهر دل افروز، شب جهل از فروغش طلعت روز. چو او در ملک دانش صدر گردید، هلال دانه دانش بدر گردید. به یمن نسبت او خاک شیراز، بهای خون صد یونان دهد باز. نیارد مثل او در دانش و هوش، فلک گو تا ابد می گرد و می کوش. از ملا صدرا شعر عربی زیاد نقل شده است، ولیکن شعر فارسی نقل نشده مگر دو بیت که در مجمع الفصحا مذکور است. آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. البته در تفسیر سوره سجده صفحه 10 ابیاتی در عظمت قرآن و در صفحه 34 ابیاتی در عظمت رسول خدا و ربطش با روز جمعه به فارسی ذکر نموده است و گفته است این اشعار را خودم در وقت حال سروده‌ام. باید دانست که فلسفه و حکمت فعلی در اسفار اربعه به کلی با حکمت یونان مغایرت دارد. ملا صدرا تار و پود آن فلسفه را از میان برداشت و این حکمت فلسفه حقیقی و واقعی است روی اساس برهان که عقل آن را امضا می کند و پشتوانه دین مقدس اسلام و شرع مبین است. عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 293 گوید وزیر صنعانی که فوتش در سنه 840 و صاحب کتاب ترجیح و اسالیب القرآن علی اسالیب اليونان است، چنین میگوید که ائمه اهل بیت منطق یونانی و ارسطاطالیسی را نمیدانستند و ادله خود را در توحید در صور منطقی نمی ریختند و فقط در منهج قرآنی که اساس آن اعتبار است مشی می کردند و امام علی در خطب و مواعظ خود آن منطق را نمی دانست و ائمه ادله توحید را بدون ترتیب مقدمات منطق و بدون تقسیمات متکلمین بیان می نمودند. وزیر صنعانی چنین مقرر می دارد که اسلوب مسلمین ارجح و احجاست از اسلوب منطقیین، چرا که این اسلوب انبیا و اولیا و ائمه و سلف است در نظر و مناظره، اما بعضی از متکلمین و انواع مبتدعه در جهت خلاف با این اسلوب بودند. بنابراین تکلف ورزیده و تعمق نموده و از معانی جلیه با عبارات خفیه تعبیر آوردند. عبدالحلیم در صفحه 279 گوید راجر بیکن که مرگش در سنه 1294 میلادی است میگوید لو اوتی هلی الامر لحرقت و کتب ارسطو کلها لان دراستها یمکن ان تؤدی الى ضیاء الوقت و احداث الخطأ و نشر الجهاله انتها. آیا در این صورت جای تأسف نیست که ما زوال تدریس و بحث از این صفر گرامی را در حوزه‌های علمیه به نام فلسفه کهن آرزو کنیم و از علم بی‌محتوای بیکن و فلسفه میان تهی کانت و دکارت دم زنیم؟ و یا مثلا با توأم کردن فقه و فلسفه جدید از افکار فروید و برتراند راسل مدد بجوییم؟ و عمل لوات قوم لوط را که قبیح‌ترین کردار تاریخ بشریت است مجاز بدانیم و همانند انگلستان از مجلس اعیان بگذرانیم و علناً همجنس بازی را امضا کنیم؟ آیا بست و قبض تئوریک شریعت از اینجاها سر در نمی آورد؟ آیا ورود فلسفه جدید در حوزه علمیه و تعطیل تدریس فلسفه حیات بخش و سعادت آفرین نتیجه هزار سال افکار علمایی چون بو علی و فارابی و میرداماد در قالب فکر بکر ملا صدرای شیرازی غیر از این نتیجه می دهد؟ مرحوم آیت الحق و سند الفلاسفه حکیم اعظم آیت الله مفخم حاج میرزا مهدی آشتیانی اعلی الله درجته که فیلسوفی عظیم و نابغه‌ای در حکمت و فلسفه بود، برای معالجه و عملیه جراحی به کشور آلمان رفت. در موقع مراجعت به تهران می گفت، چون در بیمارستان آلمان بستری شدم، فیلسوفان آنجا همگی به واسطه شهرت من به دیدن من آمدند. من با آنها در اصول مسائل فلسفی مذاکره کردم. دیدم حقاً آنها از یک طلبه ابتدایی حوزه‌های ما اطلاعاتشان کمتر است. اما گفتار کسانی که می‌گویند ما به علوم عقلیه و حکمت نیاز نداریم، زیرا آنچه از علوم عقلیه که در اخبار ائمه علیهم السلام وارد شده است که ما از اخبار استفاده می‌کنیم و آنچه وارد نشده است ما به آن نیازی نداریم، عیناً مانند گفتار عمر است که به عمرو عاص حاکم از جانب خود در مصر نوشت: و اما الکتب التی ذکرتها فان کان فیها ما وافق کتاب الله ففی کتاب الله عنه غنا و ان کان فیها ما یخالف کتاب الله فلا حاجت الیه فتقدم به اعدامها. و ما کتاب هایی را که نام بردی، پس اگر در میان آنها چیزی هست که با کتاب خدا موافق باشد، بنابراین به واسطه داشتن کتاب خدا از آنها مستغنی هستیم، و اگر در میان آنها چیزی هست که با کتاب خدا مخالف باشد، پس نیازی به آن نیست، بنابراین در نابود کردن آنها اقدام کن. فشرع عمرو بن عاص فی تفریقها على حمامات الاسکندریه و احراقها فی مواقدها. بنابر این دستور عمرو بن عاص آن کتابها را در حمامهای اسکندریه پخش کرد و همه را در تونهای آنها آتش زد. این گفتار سد باب تحقیق و تدقیق و نشر علوم و فرهنگ دنیا و آخرت است و عیناً مانند گفتار دیگر عمر است که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است. مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری کتابی دارد به نام کتاب سوزی ایران و مصر و در آنجا از شواهدی عدیده اثبات می کند که کتاب سوزی ایران و مصر شایعه است که امروزه اروپاییان برای جلوه دادن مخالفت اسلام با علم و فرهنگ انتشار دادند. انتها. در قرآن اگر مفسری و پاسداری چون اطرت نباشد، دستاویز هر شخص جنایتکار می شود و با آیات قرآن نیز استشهاد و احتجاج بر حکومت جائری خود می نماید و فهمیدن روایات ائمه علیهم السلام هم چون دارای مرتبه واحدی نیستند و بسیاری از آنها بر علوم دقیقه عقلیه استناد دارند، اگر علوم عقلیه راهگشای آن دقایق و معارف عظیم نباشد، نتیجهش جمود بر ظواهر نظیر تشبیه و تعطیل و تجسیم و جبر و تفویض و یا مانند شیخیه و اخباری ها دریافت معانی سخیفه و دنیه از کتاب الله و مفاهیم سطحی و بدون ارزش از روایات می گردد و هاشاه و هاشاهم انزالک. آیت الله شهید حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی رضوان الله علیه که تعلیقی بر کتاب الفردوس الاعلا تألیف آیت الله المعظم حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطا نوشته است، از جمله مطالبی که در مقدمه آن آورده است این است که در هر زمان حوزه علمیه نجف مرکز بحث و تحقیقات علمی و فلسفی و ضب از حریم مقدس اسلام بوده است، ولیکن برادران ما بالقطع و الیقین بدانند که از مکائد دشمنان دین از امم اجنبی آن است که این حوزه را براندازند و این مرکز تشیع و اسلام را نابود کنند و به این امر موفق شدند و سعی بلیغ و تمام دارند تا کم کم مردم را در امر تقلید به غیر نجف سوق دهند و بعد از اوائل این قرن بسیاری از علوم در نجف ضعیف شد و در پیامد این امر جمعی از اساتید در این حوزه کبیره از تدریس بعضی از علوم درنگ نمودند و سار هاذ الامر من الجنایات التي لا يسدها شيء الا التيقظ و سد هاذه الصلمه بالحريه التامه في تحصيل العلوم بشتى انواعها. و این توقف و درنگ کردن مدرسین را در جامعه نجف از تدریس علوم عقلیه و فلسفه و حکمت و عرفان باید از جنایاتی به حساب آورد که هیچ چیز نمیتواند شکاف آن را مرمت کند و خسارتش را جبران نماید مگر بیداری مدرسین و اهل علم به پر کردن این شکاف را با حریت تامه نفس آزاده خود در تحصیل و تدریس جمیع انواع و اقسام علوم. و خود مرحوم کاشف الغطا در این کتاب گوید و ظاهر بل الیقین و ان اقوى المساعدات و اعد الاسباب و الموجبات للوصول الى مقاصد امناء الوحی و کلمات الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام انما هو فهم و کلمات حکماء المتشرعین. و ظاهرن بلکه یقیناً نیرومندترین وسائل کمک و مهیاترین اسباب و موجبات وصول برای دریافت کردن مرادها و مقصودهای امنای وحی الهی و گفتار انبیا و اوصیا علیهم السلام فقط منوط به آن است که آدمی کلمات حکمای اهل شریعت را بفهمد. حقیر رساله‌ای در اهتمام و لزوم خواندن علم حکمت و عرفان به طور مختصر نگاشتم و نام کثیری از جهابزه علما و اساتین فقاهت تشیع را از صدر اسلام تا کنون که به علم فلسفه و عرفان اهتمام اکید داشته اند و خودشان با حائز بودن مقام فقه و حدیث از مدرسین عالی مرتبه این علوم محسوب می شده اند، ضبط و ثبت نموده ام که هنوز به طبع نرسیده است. اینک که لزوم تدریس و تحصیل حکمت متعالیه و فلسفه سامیه و تحصیل عرفان و ربط به عالم ربوبی و جهان ماوراء طبیعت و لقای حضرت احدیت و لزوم مشاهده و معاینه و برهان یقینی بر ربط قدیم با حادث و احاطه و سیطره خداوند خالق حکیم و علیم در حوزه‌های مقدسه علمیه که دانشگاه‌های انسانسازی و آدمپروری و مکتب تعلیم و تعلم قرآن و اشاعه روح و سر پیامبر و مقام ولایت است روشن شد و ضرورت شدید آن مشهود گشت، لازم است این عباراتی را از نویسنده مقاله بست و قبض تئوریک شریعت ذکر کنیم تا علاوه بر آنچه ذکر شد مواضع اشتباه و نادرستی آن سپس معلوم شود. ایشان اینطور گفتند: آیا میتوان امروزه بی اعتنا به طبیعیات نوین، یعنی دانشهای فیزیولوژی، بافت شناسی، بیوشیمی، جنین شناسی و غیره، همچنان علم النفس قدما را با اعتقاد و اعتماد تلقین و تکرار کرد؟ آیا میتوان بدون شناختن بهتر ماده موجود غیر مادی را تعریف کرد؟ این همه توانایی که امروزه در ماده و اصناف تراکیب آن کشف شده ما را به نو فهمیدن امور غیر مادی میخواند. آیا فلواقع پاره ای از جهل‌های پیشینیان فربه کننده ما بعد و طبیعه آنان نبوده است؟ این سوال را میتوان بست بیشتر داد و پرسید چه شده است که امروزه و در حوزه‌های علوم دینی طبیعیات کهن را چنین آرام و بی صدا از عرصه فلسفه بیرون کردند و دیگر تدریس نمی کنند و علم جدید را کم و بیش پذیرفتند، اما غیبت آن طبیعت شناسی کهن ما بعد و طبیعه را اندوهناک و زیان دیده نکرده است؟ آیا می توان رابطه الهیات فلسفی را با طبیعیات به طور کامل گسست و باز هم الهیات را همچنان بر هیئت و قوام پیشین نگاه داشت؟ مگر آن ما بعد طبیعه چنان ساخته نشده بود که بتواند آن طبیعیات را در خود بگنجاند؟ مگر آن دو بی تناسب و ارتباط با یکدیگر تولد و تکون یافته بودند؟ و مگر میتوان امروز طبیعیات نوین یعنی دانش تجربی مدرن را پذیرفت و فلسفه را دست نخورده نگاه داشت و تدریس کرد؟ آن الهیات موجه و مجوز و مکمل آن طبیعیات بود و آن کاخ معرفت نه دو اتاقه که دو طبقه بود و فرو ریختن یکی مگر میگذارد که دیگری بی نصیب و بی آسیب بماند؟ استراب و تشویشی که امروزه در کلمات اعلام دینی در رفع تعارض علوم بشری با معارف وحیانی دیده می شود، ناشی از همین است که هنوز معرفت شناسی و طبیعت شناسی کهن به طور کامل جای خود را به طبیعت شناسی و معرفت شناسی نوین نداده است. هنوز کلام اسلامی و فهم شریعت، تلاعم و انسجام با معارف تازه پیدا نکرده است و در هندسه جدید معرفت جای شایسته خود را نیافته است و لذا با معرفت شناسی کهن و بی توجه به ظرائف کاوش‌های نوین در فلسفه و روش شناسی علم می‌کوشند تا درباره دستاوردهای نوین علمی داوری کنند و معاندت و یا معاضدت آنها را با معارف دینی برسنجند. تا آنکه گوید باید اذعان کرد که نه ادب و نه فلسفه و نه کلام و عرفان ما هیچ کدام به قرار سابق نمانده است و همه را قبض و بستی افتاده است. دیگر چه جای این مدعا که فهم شریعت در این میان میتواند تحول نپذیرد و در داد و ستد با آنها سود و زیان نبرد؟ تا آنکه گوید و به همین سبب فلسفه ما بعد و طبیعه ما که دیریست از طبیعت شناسی علمی به دور افتاده، نه خود زیان دیده و در فربهیش نقصان افتاده که فیلسوفان نیز از این بابت زیان کردند و چهره فلسفه را چنان که باید گشوده و شستشو کرده ندیدند. تا آنکه گوید اینک نیز به گمان ما باور نمیتوان کرد که نجوم قدیم از فلسفه بیرون رفته باشد، اما فلسفه ما بعد الطبیعه به حال خود مانده باشد. آخر آن ما بعد الطبیعه را چنان بنا کرده بودند که آن نجوم را در خود جای دهد و واژگون شدن کامل این عنصر و بسیاری از عناصر دیگر و باقی ماندن چارچوب پیشین امری است که خرد آن را بر نمیتابد. علائم تحول در ما بعد و طبیعه ظاهر شده است و فیلسوفان هوشیار ما باید آن را به جد بگیرند و منظومه معرفت فلسفی را از نو موزون کنند. معرفت تجربی در عصر جدید سخت به تحدی و کلنجار آمده است و ما بعد و طبیعه که فلسفه علم سنجیده و استواری نداشته باشد و از بحث المعرفه فربه و توانایی مدد نجوید، مجموعه ای از اقوال پراکنده خواهد بود، نه منظومه ای از آرای به هم پیوسته. اینک در پاسخ این مطالب گفته می شود که تمام این احتمالات و اشکالاتی که به صورت استفهام در مجموعه مذکور آمده است، فقط باید گفت مطالبی است بدون دلیل و مدعایی است فاقد برهان، خطابه است تنظیم شده از عدم مطالعه و تحقیق و شعری است از عدم تفهم و تدقیق. اولا فلسفه ما بعد الطبیعه و الهیات بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص چه ربطی به فلسفه و علم طبیعی دارد؟ ارتباط علوم از حیث پیوستگی و عدم پیوستگی باید یا از ناحیه موضوع باشد و یا از ناحیه حکم و به عبارت جامع یا از ناحیه مسائل و یا از ناحیه غایت. حکمت الهی و فلسفه مابعد الطبیعه در هیچ یک از این نواحی با مسائل طبیعی وارد در علوم تجربی با ملاحظه توسعه‌اش ابداً مربوط نیست. در حکمت الهی بحث از علت و معلول و تقدم و تأخر و وحدت و کثرت و وجود و ماهیت و جوهر و عرض و امثال ذلک می شود و اثبات قادر حی ازلی ابدی سرمدی شاعر حکیم علیم قدیر مختار ذل مشیت و الاراده از طرق مختلفه ابطال دور و تسلسل و عینیت علت با معلول در وجود و اختلافشان بر حسب تنازل و تصاعد و غیرها می گردد. و در طبیعیات بحث از حرکت و زمان و مکان و ماده و قوه و تکون زمین و آسمان و انهار و اشجار و احجار و خورشید و ماه و پیدایش معادن و بدن انسان و طب و هیئت و نجوم و مسائل فیزیکی و مسائل شیمیایی و امثالها می باشد. بگویید، آیا این دو علم در کجا با هم تماس دارند که لاغر بودن یکی موجب فربه شدن دیگری می گردد؟ آیا در موضوعات و یا در احکام و یا در غایات؟ حکمت الهی و فلسفه مابعد الطبیعه اثبات معیت ذات اقدس حی متعال را با همه موجودات می کند و جلوه خدای عالم قدیر را در همه اشیا می بیند و ربط حادث به قدیم را مبرهن می سازد و اثبات علل متوسطه مثلا مثل افلاطونیه و یا به تعبیر قرآن فرشتگان مجرد و المدبرات امرن را می نماید. خواه زمین به دور خورشید بگردد و یا خورشید به گرد زمین، خواه ماه از اقمار زمین گرفته شود و یا از مجموعه شمسی، خواه بدن انسان از اخلاط اربعه یعنی صفرا، سودا، بلغم، دم ترکیب شده باشد و یا از موادی که به نامهای دیگر تسمیه شده است و حقیقتش از این چهار هم بیرون باشد، همچون اکسیژن، هیدروژن، ازوت، کلور، فسفات و غیرها. خواه عناصر بسیط منحصر در چهار تا یعنی خاک، باد، آتش، آب دانسته شود و یا بساط بیش از 110 عنصر دانسته شود و قس علیه فعلل و تفعلل. در فلسفه طبیعیون ماده پرست ها می گفتند تمام این عناصر اربعه و اخلاط اربعه و افلاک معلول به علت ازلی زنده نیست. اینک هم می گویند عناصر بسیطه و حرکت الکترون ها و این گردش عالم دوار و حرکت امواج و نور و الکتریسیته معلول به علت ازلی زنده نیست. مادیون در هر دو زمان انکار صانع علیم قدیر را می نمودند. الهیون هم به نهج واحد در هر دو زمان اثبات صانع علیم قدیر را می کردند. بحث الهی در فلسفه از ماهیت و وجود شروع می شود. چه تفاوت است که نام ماهیت را بر جسم و عناصر متشکله از آن گذاریم و یا بر موجودات زنده پدید آمده از بیوشیمی مثلا؟ به هر حال ماهیت معنایی در مقابل معنای وجود دارد و این کلام قابل انکار نیست. اگر قائل به اصالت الوجود شویم، بحث در هر دو طریق از طبیعیات قدیم و یا علوم تجربی امروزه یکی است و اگر قائل به اصالت الماهیه شویم نیز بحث در هر دو طریق یکی است، ابداً تفاوتی نیست. بنابراین سخن از این که از بین رفتن بحث طبیعیات کهن در بحث فلسفه مابعد الطبیعه و متافیزیک خلل می‌گذارد 100% گفتاری است نااستوار. سر این مطلب آن است که الهیات بر اساس قواعد منطقی که علم المیزان متکفل صحت و درستی آن است بنا شده است. علم المیزان همچون قواعد ریاضی ثابت و لایتغیر است. قیاسات اقترانیه و استثنائیه و منتج بودن اشکال اربعه با شرایط مخصوص به خود و ترتیب صغرا و کبرا قابل انکار نیست. در فلسفه مابعد و طبیعه تا مطلب به برهان نرسد قابل قبول نیست. خطابه و جدل و شعر و مغالطه و مسائلی که یکی از مقدماتش از اینها تشکیل شده باشد قابل قبول نیست. نتیجه تابع اخص مقدمتین می باشد و هر دو مقدمه قیاس باید برهانی باشد. برای این امر مهم است که علم منطق را وضع کرده اند و بو علی سینا منطق عجیب شفا را نوشته است و خواجه نصیرالدین طوسی آن کتاب قطور منطق اساس الاقتباس را تألیف نموده است و تا همکنون خواندن علم منطق در حوزه‌های علمیه رایج و دارج است. اما طبیعیات با تمام شؤونشان و با همه متفرعات مسائلشان از طب و نجوم و هیئت و مسائل زمین و آسمان متکی بر برهان نیستند. مسائل این علوم استقرایی است که در امروزه به جای کلمه استقرا تجربه نام نهادند و همه گفتند و نوشتند و صفحات کتب را پر کردند که مسائل استقرایی موجب قطع و یقین نمی شود، بلکه مسائل ظنیه و مانند مسائل امروزه حدسیه و فرضیه می باشند، مگر استقراء تام که افاده علم و یقین را می نماید. مسائل طبیعیات استقرایی نسبت به الهیات برهانیه فلمثل مانند فرضیه حرکات افلاک و تداویر مفروضه و ثابت بودن سیارات در داخل جرم آنها و فرضیه حرکت سیارات در مدارات خود بدون داشتن فلکی که در جرم آن مصمت و میخکوب شده باشند می باشد. نسبت به نتیجه محاسبه ریاضیدان و ستاره شناسی که از روی قواعد ریاضی حرکت و زمان اوج و حضیض شمس و هر سیاره‌ای را که بخواهد و زمان خسوف قمر و کسوف شمس را به طور دقیق محاسبه می نماید. محاسبه منجم و هیئت‌دان در هر صورت یکی است، چون بر اساس قواعد ریاضی ثابت و لایتغیر است. خواه بنا بر هیئت بطلمیوس زمین را مرکز عالم بگیریم و خورشید را با جمیع ثوابت و سیارات به دور آن در حرکت بدانیم و خواه بنا بر هیئت کوپرنیک خورشید را مرکز و زمین و سیارات را به دور آن متحرک ببینیم. این دو فرضیه البته مختلف است، ولی برای نتیجه محاسبه منجم هیچ تفاوت ندارد، زیرا محط نظر اصلی منجم به حرکت این و یا آن نیست، بلکه به مقارنه و دوری و نزدیکی است و این هم تفاوت نمی کند. اگر میان ما و شما 100 فرسخ فاصله باشد و باید این فاصله در مدت 50 ساعت از بین برود و به هم برسیم، برای محاسبی که در حساب خود می گوید هر دو فرسخ را باید در 1 ساعت پیمود، چه تفاوت دارد که ما ثابت و شما به سوی ما بیایید و یا شما ثابت و ما به سوی شما بیاییم؟ عمده صحت و درستی محاسبه است، نه حرکت این و سکون آن. 8 ضرب در 2 می شود 16 و 2 ضرب در 8 هم می شود 16. این دو مسئله ضرب گرچه در محتوا یعنی در مضروب و مضروبون فیه اختلاف دارند و 2 معنا و 2 کیفیت را می رسانند، ولی نتیجه ضرب واحد است. این مثالی بود برای آن که بدانیم مسائل الهیات هم چون بر اساس برهان همچون قواعد ریاضی و مثلثات بنا شده اند، هیچگاه قابل تغییر و تبدل نیستند. اما طبیعیات بنابر فرضیه های متفاوت و اکتشافات ممکن است تغییر کنند. بنابر این مسائل ما بعد و طبیعه با طبیعیات نمانند ساختمان 2 طبقه و یا 2 اتاقه، بلکه مانند 1 ساختمان بتون آرمه محکم و مستحکم است در برابر ساختمان مجزا و علاهده دیگری در برابر آن. شاید نویسنده مقاله گمان داشتند که مسائل مابعد و طبیعه و احکام آن و وظائف مأمورین آن تا برسد به خداوند واحد قهار از مسائل طبیعت جدا هستند. بدین معنا که هر اثری را که از طبیعت و ماده بدانیم، آن از عالم ماورای آن نخواهد بود و آثار عالم مافوق الطبیعه منحصر به آثاری است که دست طبیعت در آن راه ندارد. فلهذا به لاغری و فربهی طبیعت و ماده برعکس عالم ماورای آن که عالم حیات است فربه و لاغر می شود. یعنی لاغری طبیعت فربهی عالم حیات است و فربهی عالم طبیعت مستلزم لاغری عالم حیات می شود. این گمان پنداری است اشتباه و خلاف اصول توحید و خلاف منطق قرآن و خلاف برهان. و اینکه در کتاب راه طی شده این معنا را به موحدین و قائلین به عالم حیات از فلاسفه نسبت داده اند نادرست است، مگر مرادشان از فلاسفه دانشمندان مغرب زمین باشد که از معنای توحی چیزی را نچشیدند. بنابر حکمت متعالیه تمام افعال ماده و طبیعت اعمال ماورای آن است و یک ذره در تمام جهان ماده و آثار و لوازم آن نمیتوان یافت مگر آنکه در تحت سیطره و هیمنه عالم جان و احاطه و معیت عالم ماورای ماده باشد. تفکیک اعمال طبیعی و غیر طبیعی و برای هر کدام یک قطب مستقل قائل بودن خلاف برهان توحید است. و یا شاید گمان برده باشند که مراد از عالم جان و روح و ماورای طبیعت و فرشتگان و بالاخره قدرت واحد علیم و حکیم همان پدیده است که از ماده حاصل می شود و نتیجه دستگاه حرکت ماده در عالم طبیعت است. و یا نظام متقن و متین است که عالم طبیعت را بر ممشای واحد و نهج راستین بدون اندک تخلف از ازل در جریان داشته و تا ابد هم بر همین منوال در جریان خواهد داشت. البته بنابر این پندار هم ضعف طبیعت موجب ضعف این معنا و قوت آن مستلزم قوت این حقیقت می شود و بنابر این فربهی و لاغری ماده مستقیما فربهی و لاغری ماورای آن را به طور معادله مستقیم نه معکوس می رساند. این گمان هم صحیح نیست، زیرا متقن بودن نظام و حیات واحد حاکم بر جهانیان و بر جمیع عالم هستی فعل حضرت رب است، نه خود ذات اقدس وی. بر بالای این فعل و این نظام واحد متین و استواری که بر عالم حکم فرماست، ذات بسیط و مجرد و واحد و قهار و علیم و قدیری که با اراده ازلی خود این جهان را آفریده است و در حرکت انداخته و میاندازد و نه تنها در ابتدای خلقت بلکه تا ابد هر لحظه و هر آن بدان فیض میبخشد و نه تنها بر آن احاطه علمی دارد بلکه با آن در وجود و ذات معیت دارد و تمام این عالم علم حضوری او میباشند وجود دارد. خدای سیال و متحرک که هر روز در ماده ظهور تازه پدیدی دارد خدا نیست، آن مأمور و محکوم حکم خداست. و ثانیاً علم طبیعیات در حوزه‌های علمیه از بین نرفته است، اینک هم با الهیات مباحث طبیعیات را می‌خوانند. علمای راستین اسلام پای گذار تمدن غرب بودند و در جمیع فنون طبیعی دارای مقام شامخی بودند که فعلاً نظیر و مشابهی از آنان را در غرب مشاهده نمی‌نماییم.